به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. نماز و روزه هاتون قبول. خوش اومدید به 287مین به اضافه تابنا که امشب براتون این خبرها را آوردیم. ویدئوی جشن تولد هندوها برای دشمن مسلمونا، ویدئوی از بحران وحشتناک و کشتار در جریان غارت‌های ونزوئلا، ویدئوی تشکیل کمپین برای گاوها و سکوت درباره انسانها، روایتی تازه از روزی که کیارستمی با نخل طلای کن از مهرآباد فراری داده شد، ویدئوی کمک کلان مردی که زیر تیغه، و ویدئوی دیدنی درباره شیوه ترور بیولوژیک مردم ایران توسط دشمن. این آقای دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات آینده امریکا و رقیب هیلاری کلینتون، به واسطه مواضع ضد اسلامیش معروفه و امریکایی های رادیکال هم به همین دلیل جذبش شدن. حالا ظاهرم به تازگی تولد ترامپ بوده و نکته جالب اینه که در هندوستان برای این امریکایی جشن تولد گرفتن. ظاهرن گروه وسیعی از هندوها که مخالف اسلام و مسلمان ها هستن به شدت طرفدار ترامپن و فکر میکنن اگه ترامپ انتخاب بشه براشون خیلی خوب میشه. اینو تحلیل تا نوک دماغ و دیدنه، چون این آدم غیر قابل کنترلی که ما میبینیم بعیده حتی به هندوها هم رحم کنه. از هند میریم به ونزوئلا، کشوری غرق در بحران، مردمانی گرسنه و محتاج حداقل‌های غذایی و دارویی. ضرب و خوردهای شدید بین موافقین و مخالفین بعد از اینکه مادورو اجازه برگزاری همه پرسی رو نداد و صدها هزار امضا رو باطل کرد اوج گرفته. امریکا و اروپا هم دست به سینه ایستادن تا دولت ونزوئلا که با سقوط قیمت نفت به این روز در اومد سقوط کنه. گزارش یورو نیوز رو درباره غارت فروشگاه ها و وضعیت بحرانی ونزوئلا ببینید. کشوری که به مراتب بیش از ایران متکی به نفت بود.
با مرگ یک نفر دیگر در جریان اعتراضات و حمله به فروشگاه های مواد غذایی در ونزوئلا، شمار کشته شدگان در این کشور طی روزهای گذشته به 4 نفر رسید. روز چهارشنبه همچنین پلیس در شهر گومانا دست کم 400 نفر را که با هجوم به فروشگاه ها اقدام به سرقت مواد غذایی کرده بودند دستگیر کرد. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا خواهان کنارگیری وی از قدرت هستند، اما رئیس جمهوری ونزوئلا با خائن خواندن مخالفان خود وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرده است. ونزوئلا با کاهش درآمد و گرانی زیاد مواد غذایی روبروست و نیکولاس مادورو مخالفان را متهم می‌کند که با به راه انداختن یک جنگ اقتصادی علیه وی در صدد کودتا هستند.
توی ویتنام این روش کشتن گاو که با پتک گاو رو از پا در میارن حسابی خبرساز شده و یک کمپین جهانی علیه این شیوه کشتن شکل گرفته تا دولت ویتنام رو برای جلوگیری از این سبک کشتار گاو تحت فشار بذارن. به هر حال هیچ شکی وجود نداره که کشتن گاو به این شیوه انسانی نیست و ما هم مخالفیم، اما اینکه بشر ته دغدغش شیوه کشتن گاو ها در یک کشور شده نگران کننده است. برای یادآوری بیشتر مجبوریم شیوه های نامتعارف و وحشیانه کشتن توسط داعش رو یادآوری کنیم. شیوه هایی که سرها بریده می شد، یا آدم ها با شلیک مستقیم موشک یا با بستن مواد منفجر منهدم می شدن و هنوز هم می شن. اما ما ندیدیم از این کمپین های رنگارنگی که برای دفاع از حقوق حیوانات شکل می گیره برای دفاع از حقوق انسان ها هم شکل بگیره. حقیقت اینه که انگار بشریت چشمش رو بر روی کشتار عظیمی که توسط داعش در هر ثانیه در حال وقوعه بسته، و یا این کشتارها عادی شده اما کشتن 4 تا گاو با پتک غیر عادیه و نیاز به کمپین جهانی داره. این دوران عجیبیه که توش زندگی میکنیم.
Prix du
وقتی اصغر فرهادی و شهاب حسینی در جشنواره کن 2016 با فیلم فروشنده درخشیدن و دو جایزه بردن، با چنین استقبالی مواجه شدند. فرهادی همونطور که دیدید از در جلوی فرودگاه بیرون اومد و مثل یک قهرمان مورد استقبال قرار گرفت و سوار ماشین شد و به منزل رفت. اما یک زمانی، یا اگه دقیق تر بخوایم بگیم سال پیش، وضعیت اینطوری نبود و زمانی که عباس کیارستمی تنها نخل طلایی کن سینمای ایران رو گرفت، اوضاع طور دیگه ای بود و قرار بود نابودش کنن. البته ناگفته نمونه که کیارستمی جایزه رو در حالی دریافت کرد که مجری مراسم یک حرکت منشوری زد و ما پخش نکردیم و همون هم باعث شد آتیش راه بیفته. موضوعی که حالا علیرضا رئیسیان، کارگردان سینما، بعد از سالها از اون پرده برداشته.
اونجا یه اتفاقی موقعی که ایشون جایزه رو گرفته بود روی سن افتاده بود که هنگام اهدای جایزه خانم کاترین دونو و آقای کیارستمی اونا به رسم خودشون انجام داده بودن و این خبرش اون موقع، خب این وسایل امروزی اصلا نبود، پیچید.
بله خبرش پیچید، تصویری ما نداشتیم، خبرش پیچید.
به شدت از همونجا اون دوستانی که همیشه وظیفه اداری خودشون رو به موقع و خوب انجام میدن انجام داده بودن و که همچین اتفاقی شد و اینجا هم شهر شلوغ شد که خلاصه چرا به اصطلاح برخی از چیزها رعایت نشده. خب ما موقعی که مطلع شدیم، چون من هم تو طعم گیلاس هم توی باد ما رو خواهد برد، یه کمک هایی هرچند کوچک به آقای کیارستمی کرده بودم و مدتی کنارشون بودم، ما متوجه شدیم که پروازشون کی قراره بیان اینا. گفتم خب میریم فرودگاه طبیعتاً به پیشواز و اینا. بعد متوجه شدیم که یه عده‌ای هم دارن میان اونجا، تظاهرات و اوضاع ممکنه خیلی متشنج بشه و از کنترل همه خارج بشه. اون موقع هم خب فرودگاه امام نبود و
همین فرودگاه مهرآباد
بود و من فکر کردم باید چیکار کرد که احتمالاً از یک به اصطلاح عمل غیر فرهنگی جلوگیری بشه. با یه کارگردانی که خب الان تو ایران نیست و اون موقع دوست بودیم با هم، زنگ زدم و گفتم یه همچین چیزی و از اونجا گفتن که فرودگاه یه عده هم دارن میان برای تظاهرات و اینجور کار. بعد اون یه زنگ زد به خانم فائزه هاشمی که اون موقع پدرشون رئیس جمهور بود، اونا یه تماسی گرفتن با فرودگاه که ما بتونیم از در پشتی ایشون رو بیاریم و ببریم منزل. و البته خب مأمور فرودگاه برخورده بدی کرده بود، اون کسی که پاسپورت رو مهر میزد و خیلی به آقای کیارستمی برخورده بود. و همون موقع من یاد یه خاطره دیگه افتادم که یوسف شاهین کارگردان مصری سال قبلش نخل طلا رو برده بود و تو مصر جشن ملی گرفته بودن و یادم وقتی اینو میگفتیم و آقای کیارستمی خیلی خیلی متاثر میشد.
عجب دورانی بود و چقدر جو تغییر کرد. آقا جلسه انجمن حمایت از زندانیان امسال هم با هدف جمع‌آوری کمک برای زندانی‌های نیازمند برگزار شد و کلی کمک جمع شد. از قضا چهره‌های شناخته شده‌ای مثل حسین هدایتی و سردار رویانیان هم حضور داشتن و از قضا کمک بزرگتر رو هم حسین هدایتی کرد.
گفتن همین الان تلفنی آقای هدایتی که دیگه فکر کنم همه باعث نشه با حسین هاشم اعلام کردن 100 میلیون دلار رو می‌خرن. به افتخار آقای هدایتی دست
خیلی اتفاق خوبی افتاد. حسین هدایتی اومد خیلی بی سر و صدا، اول از طریق آقای رشیدی که دوستان نزدیکتون هستن، خیلی بی سر و صدا اومدین کمک کردین، بعدم که وارد سالن شدین جلو نیومدین. چرا؟
خدا کنه ما رو تو این جمع راه بدن. تای صفیا شاید یه وقتایی بعدها بهتر باشه.
واقعا چقدر بیریا. به ایشون پیشنهاد میکنیم کمی هم به افزایش خدمات رفاهی زندان ها کمک کنن. به هر حال کار دیگه، آدم خدایی نکرده ممکنه پاش به اونجاها باز شه. برای کسب اطلاعات دقیق تر هم میتونید از جناب رویانیان مشورت بگیرید. اخیراً یه بنده خدایی با تشخیص دکتر کرمی گفته بود که ترور بیولوژیک شده. ما درباره صحت و سقم و مسئله حرفی نمیزنیم، اما این آقای دکتر کرمی که کلن ظاهرن تئوریسین ترور بیولوژیکه، حرفای عجیبی میزنه و کلن هر نوع بیماری اهم از سرطان رو نتیجه برنامه ریزی دشمن میدونه. خودتون بشنوید.
اینا میگن ما نمیذاریم هر کسی هر چی دلش خواست بچه به دنیا بیاره، اونم جهان شیعه کلام با جمعیت خاصش. حالا خواهم گفت به چه روش هایی دارم بهش میگم population reduction، چجوری جمعیت رو میارم پایین. رژیم صهیونیستی تنها کشوریست که از این پروژه خارجه، هر چه بخواد زاد و ولد باید بکنه. این پروژه ساخته شده برای مسلمانان و برای کشورهای فقیر، چه سنی چه شیعه، تمام فرقه اسلامی. برید من شما کلید واژه میدم، برید تحقیق کنید، یا بیایید به من بگید دکتر میشه تو اون پروژه ما هم درگیری کنید، بیاید یکی از پروژه من، بعد من اینا پیپر میکنم چاپ میکنم تو دنیا. من همه چند روز آینده باز دارم اونم کشورهای خارج اونجا اعلام میکنم با زبان باز، هر چه وزارت خارجه من میگه مراقب خودت باش، بالاخره این آدما رو حذف میکنن، میگن ما در تا زمانی که اونجا بودیم گلوله و توپ و تانک بود خب وایسادیم، لیاقتشو نداشتیم موندیم، حالا تو این جنگ هم هستیم، فرقی نمیکنه. اسم این پروژه اول عظیم پروژه کنترل. حالا چه ربطی به بحث من داره؟ رفتم جلو خواهید دید با روش‌های بیولوژیک دارن جمعیت رو کنترل میکنن. کلینیک های نازایی ما، بیاید آمار بهتون بدم، بیاید ابن سینا رو یک روز فقط صبح بشینید تا عصر زوجهای سن باروری میان، من روزی 10 نفر مراجعه دارم دکتر ازدواج کردیم نتیجه نمیده، مشکل چیست؟ این برمیگرده 15 سال گذشته رومون کار کردم، ناباروری داره بیداد میکنه، تکنولوژی های باروری داره پیچیده میشه، ایجاد بیماری اختلال در سلامت با چه روش هایی؟ بیایید تشریف بیایید بغیرت الله، من این نمونهشو بهتون بدم، بیایید میلاد، برید ساسان، بیایید تحقیق کنید. کلینیکای اونکولوژی ما دیگه جا نداره. پزشکی رو من چند هفته پیش دیدم از روبروم میومد، چهره عبوس و افسرده این پزشک فوق تخصص سرطان رو دیدم، رفتم جلو گفتم دکتر چرا حالت چرا اینجوریه؟ گفت دکتر کرمی حالم اصلا خوب نیست. گفتم چرا؟ گفت میدونی از صبح تا حالا چند نفر رو ویزیت کردم؟ گفت حدودم. گفتم میدونم حدودن. گفت بگم همشون مثبت بودن؟ نداشتیم ما چنین وضعی. حالا عکسای نشون میدم، به فکر فرو برید. نمیدونم چه واژه‌ای به کار ببرم، نمیدونم زب میشه پخش خواهد شد، خدا بعضی وقتا میخوام فریاد بزنم توی نمایش‌های بین‌المللی، کجاست این حقوق بشر؟ کجاست این اخلاق؟
باور بفرمایید امثال این آقای دکتر انقدر همه چیز رو به دشمن نسبت میدن که نقش دشمن لوس میشه و فردا روزی اگه دشمن یه اقدام جدی علیه کشورمون انجام داد، یه سری از مردم به دلیل لوس شدن این موضوع با تردید به واقعیت نگاه میکنن. به خدا ما میدونیم دشمن نقش داره، اما اگه این که بی‌تدبیری مسئولین رو در کاهش مؤلفه‌های تاثیرگذار بر گسترش سرطان نادیده بگیریم و همه چیز رو گردن دشمن بندازیم، همونطور که عرض کردیم فقط ماجرا رو لوس میکنه. به قول رائفی پور،
بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه.
پس گذاریم از این که امشب و این هفته هم با به اضافه تابناک همراه بودی. تا هفته آینده و به اضافه تابناک های دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.